أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلى اللهم على سيدنا ونبينا محمد وآله الطاهرين السلام عليكم ورحمة الله وبركاته خب ما در بحث مفاهيم رسيدين ببحث المفهوم والمصداق متواتی و مشکک رو عبور کردیم ازش رسیدیم به مفهوم مصداق بعدش هم انشاءالله میریم سراغ نسب اربع که بحث مهمی هست هی داریم الحمدلله جلوتر میریم در منطق و کارمون رو انشاءالله خدا بخواد جلوتر میبریم تا به بحث خیلی مهم کلیات خمس انشاءالله برسیم و دوستان سعی کنن عقب نمونن همراه بشن و کار کنن هیچ بهانه و عذری برای کار نکردنمون سعی کنیم نیاریم تا انشاءالله به نتیجه برسیم خودمون رو مجاهد ببینیم در این مسیر انشاءالله به نتیجه برسیم این دین و این مکتب دشمن خیلی زیاد داره سرباز کم داره البته تاییدش دست خداست دست ما هیچ وقت نبوده و نیست اما به هر حال فرض کن شما رسیدید به جنگ بدر میبینید مشرکین سه برابر اصحاب رسول الله هم تلاش میکنید که کمک کنید به اصحاب رسول الله میرسید کربلا میبینید 70 نفر در مقابل 30,000 نفر تلاش میکنید کمک کنید حالا واقعا همینه اعداء و اونهایی که بله قسم خوردن که چیزی باقی نمونه از نام رسول الله خیلی زیادن سرباز کمه خیلی کمه و ما هم وقت تلف میکنیم سربازی هم کم میکنیم یک نفر خدا شاهده یه نفر وقتی که سر بلند میکنه قوی میشه عظیم میشه در کار علمی و کار تقوایی خودش اثری میگذاره که گاهی 10,000 نفر آدم عادی نمیگذارن این همه ما طلبه داشتیم چند نفر اثر شیخ انصاری رو گذاشتن چند نفر اثر شهید مطهری رو گذاشتن چند نفر اثر ملا صدر رو گذاشتن چند نفر اثر شیخ صدوق رو بر تاریخ شیعه گذاشتن چند نفر اثر سید ابن طاووس رو گذاشتن باید کار کرد و به نتیجه رسون مطلب رو واقعا حس کنیم که در یک سپاهی هستیم که خیلی دشمن زیاد داره صف واحده باید درست کنیم شمشیر علم و تقوا و کارآمدی و بصیرت رو بتونیم به دست بگیریم و بتونیم صف دشمن رو بشکافیم ما میتونیم این کار رو بکنیم ما قدرتمندیم و انتم الاعلون اگه مؤمن باشید شما اعلایید شما بزرگترید شما سرورید شما هماورد ندارید اگه واقعا مؤمن باشید و به ایمانتون هم پایبند باشید ان شاء الله خدا توفیق بده ما قرار بگیریم توی مسیر و متنعم هم باشیم به نعمت‌های الهی در این مسیر یادگاری است این اسلام که رسول الله برای ما گذاشته بود تمام اون سختی‌ها و خون دل‌ها مشقت ها شکنجه ها تحقیر ها توهین ها جنگ ها زخمی شدن ها همه اینها رو کنار هم رسول الله تحمل کرد که ما بتونیم به نتیجه برسیم رستگار بشیم بله حریص بود بر ما عزیز علیه ما عنتم حریص علیکم بالمؤمنین رؤوف الرحیم چقدر زیباست این آیه سخت براش شما که به یه رنجی میفتید برای او سخت حریصون علیکم خیلی حریص نسبت به شما حرص داره که شما مؤمن بشید خیلی زیباست آدم فقط رو همین دو کلمه حریصون علیکم فکر کنه عشق رسول الله تمام وجودشو میگه حریصون علیکم فقط مال مؤمن اون زمان که نیست که هنوز هم هست تمام وجودش رسول الله میخواد تو هدایت بشی یعنی عاشق توه میخواد تو رو بکنه از رو زمین تکون بخوری ولی متاسفانه ما بعضیامون افاقلتم الارض چسبیدیم به زمین بلند نمیشیم ان انشاءالله خدا توفیق بده بتونیم بلند شیم، بتونیم حرکت کنیم و عبور بکنیم از بله موانعی که نفس خودمون برای ما به وجود آورد. خیلی خوب، امروز دوستان میرسیم به بحث المفهوم و المصداق و بحث عنوان و معنون، بحث خیلی مهمی هم از هر دوشون، مخصوصا دومی خیلی مهمه و خیلی جدی هم هست، انشاءالله بعد برسیم بهش و عرض کنیم. مفهوم مصداق چیه؟ آقای مظفر میفرماد مفهوم همون صورت ذهنیه که از حقایق اشیا شما گرفتید، از اشیاء دیگه گرفتید، همون تصویر ذهنی، همون معنا، همون چیزی که در ذهن داریم و تقسیمش کردیم به کلی و جزئی و داریم هی ادامه میدیم میایم پایین تر، این میشه مفهوم. مصداق چیه؟ آقای مظفر تعریف قشنگی برای مصداق میاره، میفهمد ما ینطبق علیه المفهوم، آن چیزی که مفهوم برای منطبق بشه، حالا چه خارجی باشه، چه ذهنی باشه، چه جزئی باشه، چه کلی باشه و چه حتی وجود خارجی و تحقق خارجی نداشته باشه. لذا بر این اساس محمد یه مفهومی، ما وقتی که محمد رو می‌بینیم مفهومی می‌گیریم، تصویری که ما از آقای محمد داریم خب مفهومه. ما ینطبق علیه المفهوم چی میشه؟ میشه همون محمدی که در خارج هست، مصداق این مفهوم محمد، مصداقی. یا مثل چی؟ مفهوم جسم بر انسان صادق، بر فرس صادق، بر حیوان صادق، بر شجر صادق، بر علی و حسن و حسین هم صادق. لذا بعضی مصادیق جسم کلی هن. مثل چی؟ مثل حیوان، شجر، فرس، کلی هن. بعضیش هم میتونن جزئی باشن. لذا مصداق میتواند طبق این توضیح که آقای مظفر میفهماد کلی باشه، البته کلی که یه کلی اوسع و دائرتن بالا سر خودش داره. پس کلی چی یعنی؟ یعنی جزئی اضافی. مصداق میتونه جزئی اضافی باشه. ایشون میفهمه مصداق میتونه حتی نباشه، مثل مصداق اجتماع نقیزه این یه مفهوم دیگه انطباق داره بر یه مصداقی، مثل مفهوم عدم که بر یک مصداقی نهایتا انطباق داره. حالا مصداق عدم و اجتماع نقیزه این چیه؟ چند بارم تا حالا گفتیم، اینجاش اینجایی که میگم بحث نفس الامر در احکام وجود در فلسفه، اونجا بحث میکنیم مصداق اجتماع نقیزه این کجاست، مصداق خود عدم کجاست، مصداق امتناع کجاست. بحث خیلی جالب و خوبی هم هست، بعضی از مطالبی که امروز هم میخوایم باش مواجه بشیم به اون بحث ربط داره. پس مفهوم همون خود اون معنا و اون تصویر و صورت ذهنیست، مصداق اون چیزیست که مفهوم برش منطبق میشه، لذا میتونه مصداق کلی باشه، میتونه جزئی حقیقی هم باشه. عبارت ببینید، المفهوم و المصداق. المفهوم نفس المعنا به ما هوه، مفهوم چیه؟ نفس المعنا به ما هوه، ای نفس و صورت ذهنیت المنتزعت من حقائق الاشیا، همون صورت ذهنی که انتزاع میشه از حقیقت اشیا، حالا از حقایق اشیا که مثلا کلی به ما بده یا نه از یه شی جزئی به ما بده. لذا ما هم صورت جزئی داریم هم کلی، اشکال نداره. ول مصداق، مصداق چیه؟ ما ینطبق علیه المفهوم، ما ینطبق علیه المفهوم. مصداق چیه؟ مصداق اون چیزیست که مفهوم بر اون منطبق میشه. ابو ظفر دیگه خود مصداق رو جدا تعریف نمیکنه. دقت کردید، مصداق رو میاد با مفهوم تعریف میکنه. یه سوالی روش دقت کنید، رابطه مفهوم و مصداق چیه بر اساس و بحثایی که تو متقابلان و متخالفان و متماثلان خوندیم، رابطه مفهوم و مصداق چیه با هم دیگه؟ او حقیق ما ینطبق علیه المفهوم، او حقیقت و شیء الذی تنتزع منه صورت ذهنیه، اون حقیقتی که ازش صورت ذهنی یعنی مفهوم انتزاع شد. یعنی مفهوم از کجا به دست ما رسیده و حاصل شده؟ از مصداق. حالا مفهوم بر کی منطبقه؟ بر مصداق. لذا منشأ مفهوم مصداقه و بازگشت مفهوم و انطباقش هم بر کیه؟ بر مصداق. مصداق یعنی چی؟ یعنی ما صدق علیه، آن چیزی که برای مفهوم. یعنی چی؟ ما فهمه، اسم مفعول دیگه، که اینجا میشه ما فهمه من المصداق. مفهوم مصداق. فصورت ذهنیت المسمى محمد، صورت ذهنی که برای کسی که مسمایه به اسم محمد ما داریم مفهوم جزئی که رفیقاتون که اسمش محمد در نظر بگیرید یه تصویری ازش دارید، یه تصویر جزئیه. و شخص الخارجی و الحقیقی مستاقه، شما یه تصویر جزئی رو دارید. این بر کی منطبقه؟ بر مستاق خارجی. مستاق خارجی همون محمد، یعنی همون محمد خارجی. دیگه مثال چی داریم؟ و صورت و ذهنیت و لمعن الحیوان مفهومون کلیون. صورت ذهنی که از حیوان داریم چیه؟ مفهوم کلیه دیگه، صدق میکنه بر شر. بر فرس و قرد و یعنی میمون و شیر و پلنگ و گاو و گوسفند و پشه و همه اینا حیوان. و افراده الموجودت و ما یدخل تحته من الکلیات، و افراد حیوان که موجود خارجی هم. و ما یدخل تحته من الکلیات، و اون چیزهایی که تحت این مفهوم حیوان قرار میگیرن ولو کلی باشن، من الکلیات، من بیانی است. مثل کی؟ مثل کل انسانه و الفرسه و طیر، اینا مصادیقه. یعنی جالبه، دو دسته مصادیق داره. یه سری مفاهیم کلی مثل انسان و فرس و شجر، انسان و فرس و طیر، اینا مصداق حیوانن. او حیوانایی که تو خارج هم میبینیم اینا هم مصداق حیوانن. بله، پس ما یه سری کلی هایی داریم که بعضی مصادیقش هم کلی هن. آیا مظفر تو لفت و نظر میفرمان. و صورت و ذهنیت و لمعن الادم، باز مفهوم کلی هن. ادم مفهوم کلیه، صادق بر هر چیزی که نیست، مثل وجود که صادق بر هر چیزی که هست. و ما ينطبق عليه و هو العدم الحقيقي مصداقه. این مفهومه، اون عدم حقیقی خارجی اون مصداق این مفهومه. که شما احتمالا بپرسید بابا مگه ما عدم حقیقی خارجی داریم؟ عدم یعنی نیستی دیگه، داریم توش معنا نداره. عرض کردم جوابش که همینجا کنارش بنویسید، بحث نفس الام در فلسفه. اگه کسی خواست هم با همین رو کار میکنیم، ما نمیخوام کامل جاش بدم به اونجا، ولی جاش اونجاست. و هاکذا و مثل این، رابطه مفهوم و مصداق. خب لفت و نظرن، حالا این لفت از همون التفات میاد. حالا یه نظرتون اینجا متوجه کنید به این مطلب، یه توجهی یا یه تنبهی مظفر میخواد بده. تنبه چیه؟ همونی که اول کار گفتم، مصادیق کلی میتونن جزئی اضافی باشن، یعنی کلی باشن. یعرف من المثال الاول، این بحث محمد، ان المفهوم قد يكون جزئيا كما يكون كليا. مفهوم میتونه جزئی هم باشه، مثل محمد مفهومش جزئی بود. و يعرف من المثال الثاني، یعنی مثال حیوان، ان المصداق يكون جزئيا حقيقيا و اضافيا. مصداق هم میتونه جزئی حقیقی باشه هم اضافی. جزئی حقیقی مثل چی؟ ایشون فهمون مثل چی؟ مثل مصادیق الموجوده برای حیوان، یعنی همون حیواناتی که داره بیرون در خارج میبین، هم میتونه این باشه و اضافی هم. میتونه و یکون جزئی هم اضافیه، میتونه جزئی اضافی هم باشه. مثل چی؟ انسان و طیر و بقر و فرس که اینا مصادیق حیوانن، اونا خودشون مفاهیم کلی هن، انسان و طیر و فلان اینا، ولی به نسبت مفهوم بزرگتر از خودشون جزئی حساب میشن. ولی از اونجایی که واقعا کلیت دارن و جزئیتشون نسبیه، از قبل نفس خودشون نیست، در مقایسه دارن جزئی محسوب میشن، بهشون میگیم جزئی اضافی. اضافی یعنی نسبی، جلسه قبل گفتم. و یو عرف من از سالس، از مثال سوم چی فهمیدیم؟ که بحث عدم بود، که ان المصداق لا یجب ان یکون من الامور الموجوده و الحقائق العینیه. مصداق میتونه از امور موجوده و حقایق عینی نباشه مثل عدم. بل المصداق، برای همین مصداق اینطوری تعریف کردیم، هو کل ما ینطبق علیه المفهوم، هر چیزی که مفهوم بر اون منطبق باشه بهش میگن مصداق. لذا روز اول مفهوم عدم از کجا آوردی تو ذهنت؟ همون مصداق عدمه. بله، مقاله 3 و 4 اصول فلسفه که بحث مهمی که داره همینه، اصلا مفهوم عدم از کجا پیدا شد. و این کان امرا عدمی، یا ولو اون مصداق یه امر عدمی باشه، اشکال نداره که لا تحقق له فی الاعیان، که هیچ تحققی در اعیان یعنی خارج، در واقعیت عالم نداره، اشکال نداره، بازم مصداق. دوستان میدونم این سوال باقی میمونه ها، مصداق مفاهیم عدمی بحثی است در بحث نفس الامر، اونجا توضیحش میدهیم. خیلی خوب، بریم سراغ مطلب بعد. العنوان و المعنون او دلالت المفهوم علی مصداقه. بحث عنوان و معنون، یا به عبارت دیگه دلالت مفهوم بر مصداق. خیلی خوب، اینو ما این مقدمه شروع میکنم که برسیم به مطلب ما. یه تناقضی رو بعضی از فلاسفه باش برخورد کردن، دیدن دو تا قضیه داریم هر دو صحیح هم متناقض با هم هستن، چی کارشون کنیم؟
خب کدوم دو تا قضیه؟
گفتن آقا الجزئی و جزئیان جمله درستیه یا نه؟ بله درسته، جزئی جزئیه دیگه، هر چیزی بر خودش صادقه، درسته، قطعا درسته، الجزئی و جزئیه. خب خیلی خوب، از طرفی مفهوم جزئی جالب، خواهش میکنم دقت کنید، صادق بر همه مفاهیم جزئی ما هم هست، هم مفهوم محمد جزئیه، هم مفهوم علی جزئیه، هم مفهوم هازل کتاب جزئیه، هم مفهوم هازل باب جزئیه، همه اینا جزئیه. لذا یصدق علی کل این مفاهیم چی؟ چه عنوانی؟ چه مفهومی؟ مفهوم جزئی. بعد اینجا فلاسفه گفتن عجب، مفهوم جزئی پس یصدق علی، بگو کثیرین، یصدق علی اکثر من واحد، پس خود مفهوم جزئی جزئی بگو نیست بلکه کلیه. بعد گفتن خیلی عجیب، از یه طرف الجزئی و جزئیون، از یه طرف الجزئی و لیسه به جزئیون، یعنی تناقض. دقت کنید دوستان، الجزئی و جزئیون، چون این جمله درستی بود دیگه، جزئی که جزئیه، هر چیزی خودش هست، از طرف دیگه جزئیو که بررسی میکنیم میبینیم صادق بر کثیرینه، پس خودش جزئی نیست، الجزئی و لیسه به جزئیون. این یه عویسه ای شد که آقا اگه اجتماع نقیض این محاله است، چطور هر دو تا این دو تا قضیه هر دو صحیح در آمدن؟ ما گفتیم ان نقیضان لا یجتمعان ولا یرتفعان، هر دو نمیتونن با هم صادق باشن، هر دو نمیتونن با هم کاذب باشن. حالا بعدا تو بحث قضایا ما میخونیم، ما حالا فعلا تصوریشو خوندیم، بعدا تو بحث قضایا هم میخونیم که دو تا قضیه نقیض نمیتونن همزمان هر دو درست باشن. اینجا ملا صدرا یک نکته اضافه کرد به بحث‌های فلسفی، ایشون فرمود شرط تناقض، 8 تا شرط داشته تناقض، بعدن خدای مظفر اینو تو منطق خواهد گفت ان شاء الله، 8 تا ایشون یه شرط اضافه کرد، فرمود تناقض زمانی شکل میگیره که ما وحدت حمل داشته باشیم، اگه وحدت حمل نداشته باشیم ولو ظاهر دو تا قضیه با هم متناقضن، ولی اینها در واقع تناقض نیستن. خیلی خوب، این یعنی چی؟ این مقدمه رو برای چی گفتم؟ ببینید دوستان، ما گاهی موضوع یک قضیه رو، قضیه موضوع داره یه محمول دیگه، اینا بعدا باش میرسیم، الجزئی و جزئی، موضوع میشه جزئی اول، محمول میشه جزئی دوم، الجزئی و لیسه به جزئی، موضوع میشه جزئی، محمول میشه لیسه به جزئی. ایشون میفهمد هر موضوعی رو ما دو مدل میتونیم بهش نگاه بکنیم، یه بار میتونیم به او به نحوه فقط مفهوم خودش و به ماهو و هوه بهش نگاه بکنیم، یعنی من به جزئی نگاه میکنم، کار دیگه به مصادیقش ندارم، خود معنا و مفهوم جزئی به ماهو و جزئی، تمام شد، همین همین. خب و بعد حمل میکنم برای چی؟ الجزئی و جزئیون، این واقعا هم حمل درسته و مشکل نداره. به این میگن چی؟ به این میگن جزئی به حمل اولی، موضوع ما به حمل اولی. حمل اولی یعنی چی؟ یعنی خود اون مفهوم رو به ماهو و هوه و بدون توجه به مصادیقش در نظر میگیریم در این جمله ما. خب یه بار نه، یه بار من اون مفهوم رو میگذارم موضوع قضیه و موضوع این جمله، ولی توجه هم به مفهومیت اون مفهوم نیست، بلکه او رو به عنوان یه علامت اشاره ای، یه عنوانی، یه مشیری به مصادیقش اونجا قرار میدن و بعد یه محمولی رو برش حمل میکنم. مثل چی؟ مثل اون حالت دوم. گفتم الجزئیو چی؟ لیسه به جزئیه، جزئی نیست. البته من اینو باید برعکس بگم، یعنی چی؟ یه بار دارم به خود اون مفهوم نگاه میکنم، اینجاش درست، یه بار دارم به مصادیقش نگاه میکنم. وقتی به اون این جزئی رو به عنوان یک مشیر و یک عنوانی برای مصادیقش دارم میبینم، درسته که اونجا مفهوم جزئی رو گذاشتم، ولی در واقع مصادیقش اونجا گذاشتم، زید و بکر و حسن و تقی و نقی و خالد و فلان. خب جزئی به اعتبار مصادیقش جزئیه، رضا الجزئی و جزئیان. چرا؟ چون مصادیق جزئی همه جزئی هم دیگه، حسن و حسین و بکر و خالد و تقی و نقی و فلان. اما جزئی به اعتبار مفهومش، این با اون توضیح قبلیمون اول برعکس کردم، برعکسش شد درسته، ولی به اعتبار مفهومش یعنی جزئی به ما انه مفهومون، بله این صادقه بر خیلی از مصادیقه، لذا میتونه کلی بشه، لیسه به جزئی هم. لذا ما یه بار جزئی رو به جهت اینکه آینه ای باشد نسبت به سایر مصادیق داریم نگاه میکنیم، یه بار نه، یه بار داریم به جهت اینکه خودش یک مفهومی است از مفاهیم و به حیث مفهومیش نه به حیث خارجی و مصداقش داریم نگاه میکنیم. در این دو تا حالت دو مدل محمول میپذیره و اسم این تناقض نیست، هر دوشون هم صحیحن، چون یکیش به یه اعتبار، یکیش به یه اعتبار دیگه است. خب حالا از این مقدمه چی رو خواستیم نتیجه بگیریم که حالا بعدا خودش در فلسفه به شدت مؤثره. اینجا مظفر یک دو تا عنوان اضافه میکنه، میفرماد العنوان و المعنون، العنوان و المعنون. ایشون میفرماد اونجایی که شما یک عنوان، یک مفهومی رو میارید، ولی میاریدش نه برای اینکه در مورد خود مفهومش حرف بزنید، بلکه برای اینکه از مصادیق او حرف بزنید. ایشون میفرماد در اونجا، در اون حالت، این مفهوم شما میشه چی؟ میشه عنوان. عنوانی برای کی؟ برای معنونها، برای مصادیق. پس عنوان میشه این مفهوم، معنون میشه اون مصادیقی که این مفهوم به اونها اشاره دارد. دقت کردید دوستان؟ عنوان، معنون. آقای مظفر میفهمد این بحث عنوان و معنون رو باید بفهمیم و این ناشی از چه بحثیه؟ از این که ما یک مفهوم رو، یک موضوع رو وقتی داریم در موردی توی قضیه ازش حرف میزنیم، یه بار حکم میکنیم بر او به این معنا که او یک مفهومی از مفاهیم است، فقط به حیث مفهومیتش کار داریم. یه بار حکم میکنیم به این معنا که الان داریم در مورد مصادیقش حرف میزنیم، او فقط آینه ای و مشیریه به مصادیقش. وقتی که مشیره به مصادیقش میشه، اسم این مفهومه میشه چی؟ میشه عنوان. مصادیقش میشن چی؟ میشن معنون. و بر این اساس خیلی از تناقضات ظاهری که هم در علوم ادبی هست، هم در علوم فلسفی هم منطقی هست و هم در حتی اصول هست، و میخوایم با همین جواب بدیم. یه لحظه ببینید اینو دوستان، العنوان و المعنون او دلالت المفهوم الا مصداقه، دلالت مفهوم بر مصداقش. تا اینجا مفهوم مصداق جدا کردیم از هم، اما حیث دلالت و نسبت مفهوم مصداق نگفتیم. الان میخوایم بگیم، میخوایم بگیم گاهی مفهوم رو ما میاریم ولی اراده مفهوم نمی کنیم، منظورمون مصادیقشه. ببینید، اذا حکمت علی شیء بحکم، اگه حکم کردی بر چیزی به حکمی، یعنی حکمی بر چیزی بار کردی، یعنی این چیز میشه همون موضوع قضیه مون. قد یکون و نظر و که، گاهی این طوریه که قد یکون و نظر و که فل حکمه مقصورن علی المفهوم وحده، گاهی حکم رو برای این شیء میاری ولی این حکم رو بر چه اساس میاری؟ با فقط نگاه به مفهوم اون موضوع، همین، به ایکون هو المقصود فی الحکم، به صورتی که این مفهوم است، یعنی مفهوم اون موضوع است که مقصود شما در حکمه. مثل چی؟ کما تقول الانسان و حیوان و ناطق، بعد انشاءالله میخونیم حیوان و ناطق تعریف انسانه، لذا ما خود مفهوم انسان رو وقتی میخوایم تعریف کنیم کاری مصادیقش نداریم، ما تعریفش میشه حیوان ناطق. لذا مفهوم الانسان مساوی با چیه؟ حیوان ناطق. در این حالت فیقال للانسان حین اذن الانسان بالحمل الاولی، به انسان در این حالت میگن چی؟ انسانی که موضوع قضیه است، میگن انسان به حمل اولی. زمانی که ما در موضوع فقط مفهومش رو در نظر بگیریم، زمانی که میخوایم برش حکم بکنیم، به اون موضوع میگن موضوع به حمل اولی. اگه اندل حکم مصادیق اون موضوع در نظر بگیریم، به اون میگن موضوع به حمل شایع. بعدن دوستان در بحث حمل شایع دورم نیستیم، نزدیکم هستیم به اون بحث، حمل اولی و شایع رو انشالله خواهیم خوند. حالا بعدن ببینیم اون مشترک لفظی با این یا نه. خب این قد یکون نظر رو که، حالا و قد یتعدا، این عطف بر قد یکون، و قد یتعدا نظر رو که فل حکم الى ابعد من ذلک، ولی گاهی نظرت، توجهت تجاوز میکنه، جلوتر میره در موقع حکم کردن، الا ابعد من ذلک، دورتر از خود مفهوم میری، میری جلوتر. و چی کار میکنی؟ فتنظر الى ما وراء المفهوم، ما وراء مفهوم رو توجه میکنی، بهش نگاه میکنی. چطور؟ به ان تلاحظ المفهوم لتجعله حاکیا لمصداقه، مفهوم رو میگی، میاری مفهوم رو تو قضیه، ولی کاری به حیث مفهومیتش بله نداری، بلکه این رو به عنوان یه علامت، یه حاکی، یه عنوان از مصادیقش داری به کار میبری. لتجعله تا آن مفهوم را قرار دهی حاکیا لمصداقه، به صورت یه حکایت کننده از مصادیق خودش. و دلیلا علیه، و نشانه ای برای دلیل، این نشانه، نشانه ای برای مصادیقش، علی المصداق. مثل چی؟ کما تقول الانسان زاهک. ببینید وقتی میگه الانسان زاهک، منظور نیست که مفهوم انسان داره میخنده که، نه، یعنی مصادیق انسان زاهکن، خنده درشون. حالا اینجا زاهک یا به معنی فعلیت خنده یا قوه خنده، میخندن، میتونن بخندن. یا مثل چی؟ اول انسانو فی خسر، انسان در زیان، الا ان الانسان لفی خسر. لذا ان الانسان لفی خسر آیه قرآن تعریف انسان نیست، واقعیت خارجی مصادیق انسان رو داره توضیح میده، یعنی مصادیق انسان در خسرن، در زیانن، نه مفهوم انسان. لذا اینجا انسان فقط یه حاکی و عنوانی از مصادیق خودش. حالا ایشون میفهمد با این بیان فتوشیر و اشاره داری میکنی اینطوری به مفهوم الانسان، یعنی به واسطه مفهوم الانسان باش با استعانته، الا اشخاص افرادهی، داری به شخص شخص افراد انسان اشاره میکنی به واسطه مفهوم انسان. و هیل مقصودتو فل حکم، هیه یعنی کی؟ یعنی اون اشخاص افرادن که اینجا مقصودن در حکم، مفهوم انسان نیست دیگه، بالاش بنویسید نه مفهوم انسان. و لیس ملاحظت المفهوم فل حکمه و جعله موضوعن الا للتوسل الى الحکم علی الافراد. و تو این کارو نمی کنی، حکم ملاحظه نمی کنی، توجه بهش نمی کنی، جعلش نمی کنی به عنوان موضوع، مگر برای چی؟ للتوسل، مگر برای رسیدن به حکم بر افرادش. یعنی تو به جایی که بگی زیدون ظاهر کن، جعفر ظاهر کن، علیون ظاهر، فلان فلان، میگی علی انسانو ظاهر کن، مفهومی که داله بر همه اونهاست. لذا تو این حالت دوم فیسم المفهوم هین از، یعنی هین از کی؟ هین از بله یتعدا نظر و کهف الحکم الا ابعد من ذلک، همه جملات بالا. وقتی که اینطوری شد مفهوم به چی میگن؟ عنوانن، به مفهوم میگن عنوان. ول مصداق و معنونن، و به مصداق هم میگن چی؟ میگن معنون. و یقال لهذا الانسان الانسان و بالحمل شائع، به انسانی که اینطور تو قضیه بیاد و نگاه به مصادیقش بشه نه به مفهومش بشه، میگن انسان به حمل شایع. همینو تو حیوان پیاده کن، تو جسم پیاده کن، حالا پایین تو موارد دیگه هم داریم. حیوان به حمل اولی یه مفهومی داره، حالا به حمل شایع مثلا داره چه میدونم راه میره، داره حرکت، اون به حمل شایع، مفهوم حیوان که راه نمیره که، مصادیقش هم که دارن راه میرن. خب ولی اجل تفرقت بین النظرین نلاحظ الامثله الاتیه، سه تا مثال خیلی قشنگ امام مظفر اینجا میزنه. ایشون میگه برای اینکه این دو تا رو از هم راحت جدا کنیم، بیاید این سه تا مثال رو با هم کار کنیم. مثال اول چیه؟ اذا قال النحات الفعل لا يخبر عنه، اینو شنیدید دیگه، الفعل لا يخبر عنه، توی ادبیات هم خوندید. آقا فعل نمیتونه مسند الیه قرار بگیره، نمیتونه مبتدا قرار بگیره، نمیتونه، نمیتونی چیزی رو به فعل اسناد بدی، خودش میتونه اسناد پیدا بکنه به چیزی، ولی چیزی نمیتونی به فعل اسناد بدی. نمیتونی بگی ضربه خوابید، ضربه بلند شد، نه اصلا فعل نمیتونه، برخلاف اسم، اسم زیدون قام، زیدون نام، زیدون قائم، زیدون نائم. خب حالا اشکال چیه؟ گاهی اشکال میشه به این جمله، میگه آقا صبر کن صبر کن صبر کن، الفعل لا یخبر عن، تو خود این جمله یه مبتدا داری یه خبر، فعل مبتدا لا یخبر عن خبرته، خودت داری خبر میدی از فعل، با جمله لا یخبر عنه داری از فعل خبر میدی، اینکه تناقض شد که عین همون تناقضی که خودمون گفتیم. از یه طرف میخوای بگی الفعل لا یخبر عنه، از یه طرف دیگه تو خود جمله داری خبر میدی از فعل. فقط یعترض علیهم فی بادء الرأی، در اول کار اعتراض میشه به این آقایون نهات، فیقال لهم، بهشون گفته میشه بابا هذا القول منکم اخبار عن الفعل، خود این جمله تون داره یه خبری از فعل میده، فکیف تقولون لا یخبر عن، چطور داره میگید لا یخبر عن الفعل، این که تناقضه. جوابش چیه؟ جوابش در تفکیک فعل به حمل اولیه و فعل به حمل شایع. یه بار داریم مفهوم فعل رو میبینیم، یه بار داریم مصادیقش رو میبینیم. ببینید اینجا رو، ول جواب ان الذي وقع في القضيه مخبرا عن و موضوعا في القضيه، اون چیزی که اینجا مخبرا عن قرار گرفته یعنی فعل داریم خبر میدیم ازش، و موضوعا في القضيه موضوع قضیه بالا قرار گرفته، کیه؟ هو مفهوم الفعل، هو مفهوم فعل نه مصادیقش. ولكن ليس الحكم له بما هو مفهوم، ولی این حکمو داریم برای او انجام میدیم، نه به عنوانی که او یه مفهومه، بلکه به چه عنوانی؟ بل جعل عنوانا و حاکیا لمصادیقه و آلتا لملاحظتها، بلکه ما اینجا میایم و این مفهوم فعل رو قرار میدیم به چه عنوان؟ به عنوان خدمت شما که عرض بکنم یه عنوانی و یه حاکی از مصادیق فعل. دقت میکنید؟ و آلتن لملاحظته ها، یه وسیله میشه برای ملاحظه مصادیق فعل. ول حکم فعل حقیقت راجعون للمصادیق، حکم در واقع داره اینجا به کی برمیگرده؟ به مصادیق داره برمیگرده. یعنی ضربه است که نمیشه ازش خبر داد، کتمه است که نمیشه ازش خبر داد، نحو ضربه و یضربه. فل فعل الذی له هذا الحکم حقیقتا هو الفعل بالحمل شایع، او کسی که واقعا لا یخبر عن کیه؟ فعل به حمل شایع. لذا فعل به حمل شایع واقعا لا یخبر عن، فعل به حمل شایع یعنی مصادیق فعل، خود ضربه، ضربه خارجی، کتبه، کتمه. اما فعل به عنوان حیث مفهومیش که معنای مستقل خود فعل که اصلا فعل نیست که، فعل به حمل اولی ازش خبر میتونیم بدیم، دنبالش میتونیم حرف بزنیم، میتونیم مبتدا باشه، اشکال نداره. فعل به حمل شایع که لا یخبر عن، دقت کردید؟ پس اینجا ما فعل به حمل شایع داشتیم و تناقضی هم نداریم. خب از ثانی موضوع دوم چی؟ همون چیزی که با هم کار کردیم، بحث جزئی و کلی. و اذا قال المنطقی الجزئی یمتنع صدقه علی کثیرین، وقتی منطقی میگه جزئی ممتنعه که صدق کنه بر بیشتر از یکی، فقط یعتر از او فیقال، گاهی اعتراض میشه به منطقی و گفته میشه بهش لهو الجزئی یستوغ علی کثیرین، کی گفته لهو یستوغ علی کثیرین؟ آقا جزئی صدق میکنه بر کثیر، مثل چی؟ لان هذا الكتاب جزئیون، یک، پس جزئی بر این هذا الكتاب صدق کرد، محمد جزئیون، علی جزئیون، مکه جزئیون، جزئی بر همه اینا صدق میکنه، کی گفته فقط بر یه فرد صدق میکنه؟ فکیف قلتم یمتن صدقه علی کثیرین، چطوری گفتید که فقط برای که صدقش بر کثیرین ممتنعه؟ جواب بش میدیم، الجواب، دوباره تفکیک بین جزئی به حمل اولی و جزئی به حمل شایع، ول جواب و مفهوم الجزئیه ای الجزئی و بالحمل الاولی، یعنی خود مفهوم جزئی بدون توجه به مصادیقش، خودش کلیه، خودش که مفهومه، که دعوای سرش نداریم، صدق بر کثیرین هم میکنه، کلی یا لا جزئیون، فیصدق علی کثیرین، بعد بیشتر از یه نفر هم صدق میکنه، مشکلی هم نداره. اما اگه این کلی رو، این جزئی رو یه آینه بگیری، یه مشیر و عنوان بگیری برای مصادیقش، اون وقت داری در واقع در مورد مصادیقش حرف میزنی که اونا بله، اونا کلی نیستن و یمتن صدق علی کثیرین. لذا تو این تعریف منطقی که من دارم میگم الجزئی و یمتنه صدقه علی کثیر، منظورم مفهوم جزئی نیست، منظورم مصادیق جزئیه، یعنی جزئی ها اون بیرون اینان یمتنه صدقه علی کثیر، وگرنه خود مفهوم جزئی مفهوم چیه؟ کلیه. دوستان روی این کار کنید، این قاطی نشه، مباحثه خوب میخواد. فهذا الحکم بالامتناع، بالامتناع، این حکمی که به امتناع دادیم گفتیم الجزئی یمتنه صدقه علی کثیر، برای کدوم جزئیه؟ للجزئی بالحمل الشایع، برای اون جزئی با توجه به مصادیقشه. لا للجزئی بالحمل الاولی، نه جزئی به حمل اولی که خودش کلی، الذی هو کلیون، که خودش کلیه. بله، جزئی پس الجزئیو بالحمل الاولی کلیون، الجزئیو بالحمل الشایع جزئیون و یمتن صدقه علی کثیرین. جمله بعدم که مال اصولیه، و اذا قال الاصول، اصولی چی میگه؟ آقا اللفظ المجمل ما کان غیر ظاهر المعنا، لفظ مجمل در اصول چیه؟ میگه آقا بعضی الفاظ مجملن، یه لفظی کلامی مولا داره، من نمیتونم معنیشو، معنیش ظاهر نیست، نمیفهمم معنیشو، میگن خب اللفظ المجمل، موضوعتون خبر، مبتداتون و خبرتون، ماکان غیر ظاهر المعنا، آن چیزی که معناش ظاهر نباشه. خب باز اینجا اعتراض میشه با شما دیگه، این بار اعتراض بگید، میگن اگه غیر ظاهر معنا چطوری معنیش کردی؟ خودت الان معنیش کردی، تعریفش کردی، گفتی ماکان غیر ظاهر المعنا. از یه طرف میگی معناش ظاهره، از یه طرف خودت داری تعریفش میکنی، پس معناش ظاهره. تناقض پیش میاد. مظفر میگه نه، اون چیزی که معناش ظاهره مفهوم لفظ مجمله، اون چیزی که میگی معناش ظاهر نیست و در این جمله آمده لفظ مجمل به حمل شایعه. لفظ مجمل به حمل شایعه نشین، اون الفاظی که واقعا در روایات و آیات و جای دیگه مجملن، اونو معنیشون ظاهر نیست. فیقال له، به اصولی گفته میشه اذا کان المجمل غیر ظاهر المعنا، اگه مجمل معناش ظاهر نیست، فکیف جاز تعریفه، چطور تعریفش کردید؟ تعریف چیه؟ همین تعریفی که بالا گفتید، ما کان غیر ظاهر المعنا، و تعریف لا یکون الا لما کان ظاهرا معنا. تعریفو برای کی استفاده میکنن؟ برای اون چیزی که قابل معنی کردن باشه، معنیش ظاهر باشه. چیزی که معنیش ظاهر نیست که تعریفش نمیتونن بکنن. که ول جواب، جواب چی میدیم آقا؟ همون جواب قبلی، مفهوم المجمل. آقا مفهوم مجمل ایل مجمل و بالحمل الاولی، یعنی مفهوم مجمل، خود مفهومش، نه نظر به مصادیقش خودش. بابا مبین ظاهر المعنا، مجمل تو دیکشنری برو بگیر، تو لغتنامه برو بگیر، معلومه معناش. آقا مجمل یعنی فلان، یعنی معناش ظاهر نیست در مقابل مبین. دعوای من سر مفهوم مجمل نیست که، سر مصادیقشه. لکن مصداقه، یعنی مصادیق مفهوم مجمل، ایل مجمل بالحمل شائع، که منظور چیه مجمل به حمل شائع؟ مجمل به حمل شائع میشه کی؟ که لفظ مشترک المجرد عن القرینه، لفظ عین تو عبارت آوردن، هیچ قرینه نیاوردن، مشترک لفظیه که منظور عین چشمه است، عین چشمه، عین جاسوس، هیچ. این لفظ عینی که اینجا خودش مشترک لفظی است و قرینه ندارد میشه لفظ مجمل. غیر ظاهر المعنا معنیش ظاهر نیست. و هذا تعریف للمجمل بالحمل الشائع، این تعریفی که بالا گفتیم اللفظ المجمل ما کان غیر ظاهر المعنا، تعریف است برای مجمل به حمل شائع، نه مجمل به حمل اولی. دوستان خیلی اینجا مهم بود، بعدن همین کنار کتابتون اینجا بنویسید این بحث به بحث معقول ثانی فلسفی ارتباط دارد. بحث‌های معقول ثانی فلسفیمون بخش عظیمیش بارن بر همین فهم عنوان و معنون، لذا اینجا رو خیلی دقت کنید. حالا انشالله شاید ارجاعاتی هم دادم بهتون برای تقریر و مشاوره و اینها، که بتونیم انشالله کارو جلوتر ببریم به برکت صلوات بر محمد و آل محمد.